towns they all have. And have a looking at for the
زمان آن به سبب ود و استیلا بر اموال قرض انشاء تملیک معظمان نیست، بلکه مقترض حیازت می کند مال غیر را به قصد تملک آن، بلکه چون مالک اذن در تملک آن معظمان داده، پس این تملکش مجانی نخواهد بود، تملکش معظمان خواهد بود، برخلاف هبه که هبه تملک بالحیازه هست نسبت به مال غیر، ولیکن چون مالک اذن داد در تملک آن مجاراً، دیگر متحد لابد آن نیست. ما عرض کردیم به نظر میاد که هم هبه انشاء تملیک مجانی باشد، ولی شرط صحت هبه شرعاً قبض متقب هست نسبت به مال، ولیکن عرفاً صدق میکنه و هبه مالاً به مجرد انشاء هبه و قبول متقب، و هم این که قرض متضمن انشاء تملیک معظمان هست، ولو در صحت قرض بلکه تحقق عرفی مفهوم قرض، قبض مقترض شرط باشه. اما این که ما بگوییم قرض خالی هست از انشاء تملیک معظمان، بخیر این صحیح نیست، هم خلاف وجدان است که ما بگوییم قرض خالی است از انشاء تملیک معظمان و صرفاً حیازت مقترض هست نسبت به مال غیر با اذن این، و هم این که یک نکته فنیه ای اینجا هست که جواب او داده نمیشه، و اون نکته فنیه اینه که در باب ید غاصب زمان غاصب زمان عهده است، زمان بلیت دارد غاصب بر مال غیر، ید که پیدا کرد غاصب بر مال غیر ظالم مال او می شود، زمان یدی هست، و این زمان زمان عهده است تا تلف نشه این مال، ذمه غاصب مشغول نیست به بدل، متعهد و مسئول است غاصب نسبت به بازگرداندن این مال. چطور شد که در باب قرض زامن است مقترض نسبت به این مال به زمان زمینه؟ البته برای این که نکته فنیه و فرق بین این باب غصب و باب قرض بیان بشه که چرا در باب غصب زمان عهده است، اما در باب قرض به مجرد قرض زمان زمان زمنه می شود، یعنی زمنه مقترض بدهکار است به بدل آن، با اینکه عین مال موجود است. یک بیان اینو بگیم، چون در قرض عین داد مالک در تملک مال، وقتی مقترض مالک این مال شد دیگر زمان عهده معنا ندارد نسبت به عین این مال، ولذا منحصر می شود زمان به زمان زمینه، برخلاف غصب که مالک از ندارد در تملک غاصب نسبت به این مال. ولیکن به نظر ما عرفاً نکته آن چیز دیگری است، نکته آن در انشاء مقرض نهفته است. مقرض قرض که میدهد با همین انشاء میکند که تو بدهکار هستی به بدن آن. ولی اگر بحث ربا مطرح نبود، کما اینکه در عرف عام ربا مطرح نیست و حرام نیست، و یا در عرفش متشرعی ربای بین والد و ولد حرام نیست، ربای بین زوج و زوجه حرام نیست، انشاء میکند مقرض که پدر هست مثلا که پسر یک میلیون قرض میگیرد، یک میلیون دویست هزار تومان بدهکار هست، این چه زمان بلدیست؟ غیر از این که انشا کرد این نهر زمان را، و اما زمان بلد که سبب نمی شود انسان دو برابر زامن بشود نسبت به این مال، بیش از سمن النصف زامن بشود نسبت به این مال. اینو توضیح بدم، ربای در قرض دو فرض داره، اینو مرحوم آنسب خودش در تعلیقه و منهاج و صالحین در بحث ربای در قرض بیان کرده. یک نوع اینه که ربا از قبیل شرط ضمن العقد باشه، یک میلیون به شما میدهم به شرط این که هر ماه 30,000 تومان به من سود بدهی، این شرط ضمن العقد است و ربا است. نوع دوم ربا این است که بگوید من 1,000,000 تومان به شما میدهم که شما بدهکار به 1,000,000 مثلا 200,000 تومان بشوی، این دیگر شرط نیست، این داخل در حقیقت این فرد از قرن هست. ولذا مرقوب آنسر فرمودن این نوع دوم منشأ میشه کل قرض باطل بشه، یه شرط نیست که بگیم فساد شرط سرایت به مشروط نمی کنه، این ربا در خود این قرض نهفته هست. اما اون نوع اول که ربا به خاطر شرط ضمن العقد است، این بحث است که آیا فساد شرط در اینجا سرایت میکنه به فساد مشروط که قرض هست یا سرایت نمیکنه. مشهور میگن سرایت نمیکنه، اما برخی مثل صاحب جواهر مطرح کردن و بحث کردن که از روایات استفاده میشه که ربا در قرض سبب بطلان قرض است ولو به لحن شرط ولی العقد. اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. یعنی روایت میگه اگر قرضی است که منشأ سود هست که به تعارف چنین به خاطر شرط ذمی العقد است، فلا یصلح، این قرض دیگر سبیل نیست. که البته ما گفتیم همچو استدلال عرفی نیست. فلا یصلح یعنی قرض به شرط سود روا نیست. حالا چرا روا نیست؟ به خاطر که شرطش حرام و فاسد است و به خاطر اصل قرض فاسد می شود در مقام بیان این مطلب نیست و لذا مقتضای عمومات اینه که این قرض صحیح و شرط فاسد مفسد عقد نیست. به هر حال خود مرحوم آیسد با بیان این که قربای در قرض دو نوع است، یک نوع رو پذیرفت که در ذات اون قرض تضمین به اکثر مطرح بشود، بگه من قرض میدهم یک میلیون که شما یک میلیون بیست تومان بده کار بشوید. من صرف زمان بیند که منشأ زمان اکثر نیست، من در این ربای حلال مثل ربای بین فرزند و پدر که حلال است به نظر مشهور، خب تضمین یک میلیون به یک میلیون و دویست هزار تومان صحیح است، جایز است. خب ید این فرزند که سبب زمان اکثر از سبب بست نمیشه. ببینید باز من یک فرع دیگری مطرح کنم تا هم بحث روشن بشم اشکال ایشون بیان بشه. یک بحثی هست در بحث غسل در حمام عمومی، شخصی میخواهد غسل کند در حمام عمومی و قدرت ندهد، اگر ببیند که حمامی حواسش نیست از این کنار بیاد برون بیله حمامی رو نده، یا پول حمامی رو با پول خمس نداده میخواد بده که مشهور گفتن غسلش ایراد دارد. خب بحث اینه که اینجا به این مناسبت بحث کردم که این حقیقت این غسل در حمام عمومی چیه؟ اباحه مشروطه هست به دفع الاز، یعنی حمامی من راضیم شما در حمام غسل کنید اما مشروط هست رضای من به این که مزدآن را بدهید. خب معلق است اذن مالک در غسل این فرد بر دفع اجرت توسط او. طبعا اگر او اجرت نمیدهد کشف میشه که این غسل به اذن مالک نبوده، تصرف در مال غیر بوده، غصب بوده، ولی با میگن غسلش باطل است. مرحوم آیسد در تعلیقه منها جلد یک در همین بحث غسل، غسلش صحیح هست ولی میخواهد اجرت ندهد. چرا؟ برای که این حمامی اباحه مشروطه به دفع عوض نمی کند، اباحه معذران می کند. یعنی میگه من عذر میدم شما غسل کنید، اما این غسل یک وقت اذنم مطلق است، مثل مهمان میزبان اذن مطلق میدن، آه حمام میخواید بری برو، پول که نمیگیره صاحب خانه از مهمان. یک وقت اذن مقید است به اذن معذران، حمام عمومی اینطور است، و لذا مشروط نیست اذن صاحب حمام به دفع العوض خارجه، بلکه یک اذن مقید است به زمان این شخص. یعنی شبیه همین فرقی که بین هده و بین قرض نشون گذاشت، گفت هده اذن در تملک بلا زمانن هست، قرض حالا اذن در تملک معزمانن هست. اینجا هم چون میگه که غسل این شخص در حمام عمومی از این قبیله، یعنی اذن میدهد صاحب حمام در غسل او و از زمان لا بلا زمانن. وقت بحث در اینه که حالا یک حمام عمومی است که نرخش از نرخ متعارف بیشتره، یا ما حمامون بدهکار شده اعلام کردیم که به جای فرض کنید که 10,000 تومان 15,000 تومان میگیرم، میخوایید بیاید میخوایید نگیرید، به حمام چند خیابان پایتر از این تر میگیره بیرید اونجا. خب اینه چیزی توجیه کنیم؟ توجیهی که ممکنه ایشون بکنه اینه که میگه خب از اول تعیین میکنن مقدار زمان بلیاد را، زمان بلیاد است نه بلعقد، یعنی این نیست که قرار دادی به من در صاحب حمام با مردم، نه اذنه مع زمان میدهد، منتها مع زمان به اکثر اجرت المثل. چه اشکالی دارد زمان بنیت نه زمان عقدی؟ زمان یدی اون هم تابع قرار داده است، زمان بید است، اما میتوانن تعیین کنن که جایی که قراری با هم میگذارن تعیین کنن آه زمان یدی شما و بیش از زمان المثل است، او هم قبول میکند. آه شما مجازید این غذا را بخورید، اما پولش 10,000 تومان نیست، نه 12,000 تومان باتون حساب میکنید، میخواید بخورید میخواید نخورید، اما نمیخواید به جای دیگه، شما همون غذا را میخورید باید 12,000 تومان بدید. سبب زمان اطلاق مال غیره است، ولی شما که نخریدید این غذا را، اما چون قبلا قرار بستید با طرف مقابل با صاحب این رستوران که اگر این غذا را اطلاق کنید و بخورید زمان به اکثر از ثمن المثل، این اشکالی ندارد، اینجور توجیه میکنن. ولی به نظر ما این توجیه عرفی نیست، زمان بیعت یعنی این که شما این مال را اتلاف کردید، خب لازم سبب المثل می هستید، در این حمام غسل کردید ضامن اجرت المثل می هستید، چرا بیشتر ضامن باشید به زمان بیعت؟
اگه همین رستورانی بگه من به کونه
نه این که رازیست مجانم بخورید، رازیست ارزان بخورید، اما رازیست ببینید من یک توضیح بدم. یک همین مثال رستوران و حمام، من خبر نداشتم رفتم در این حمام غسل کردم، آمدم بیرون دیدم نوشته که من این غسل در این حمام نرخش 12,000 تومان است. ما هم نرخ متعارف 10,000 تومانه، 10,000 تومان رو میدم میرم چش کنیدم مجلت المس میدم میگیم. پس که این موقع غسل اصلا توجه نداشتم، فکر میکردم اون راضیست. پس صرف این که اون میگوید اجرت المس 12,000، اجرت آن 12,000 تومان که وظیفه برای این شخص نمیاره. پس زمان و اکثر از ثمر المس و اجرت المس زمان عقدیست نه زمان ودی.
اگه
تجاری
سرانه
اجاره معاطبه، یا در این مثال رستوران من حواسم نبود خوردم این غذا، صاحب رستوران میگه نرخش 12,000 تومان، میگم آقا همه جا میگم 10,000 تومان، شما میگه 12,000 تومان، میگه به همه گفتیم، میگه به من که نگفتیم. زمان بنیت بیش از ثمر مثل اجرت مثل میشه، این از زمان عقدی باشه. بله بله، اگر قبلا با هم توافق بکنن، حالا ما در ضمن اجاره یا در ضمن جعاله اشکال نداره، الزام آور. صاحب حمام میگه هر کس به این حمام برود باید 12,000 تومان بدهد. شما وقتی میبینید وارد حمام میشید دارید عملا توافق میکنید دیگه، چون میخواید غسلتون صحیح بشه. اگر توافق نکنید غسلتون صحیح نمیشه. توافق نکنید غسلتون صحیح نمیشه. نگر این که بخواید بگید من غسل نمی کنم، میخوام برم کیسه بکشم، حلال و حرامش مهم نیست، بیایید 10,000 تومان میدید میرید، هیچ بدت کار نیستید، ولی کارتون حرامه. اما فرض اینه شما میخواید غسلتون صحیح باشه، نمازتون صحیح باشه، اولادتون با غسل با غسل با آب پاک و حلال زاده بیمه واقعی باشد، ولذا با توافق میرید داخل حمام. توافق کشه به این جعاله رو پذیرفتید، یا بر اساس جعاله شما میرید 12,000 تومان میدید. این مثاله، این مثاله رستوران هم همینه. اگر قبول نکردید این دانه دانه برنجه هایی که به معده شما وارد میشه مفرونتون میکنه، چون اکل مال غیره و انرژی که پیدا میکنید و بعد اولاد پیدا میکنید، همه اونا یک شاهده ای از حرام داره. اما اگر میخواید غذای حلال به شکمتون بره، وقتی میبینید گفته که هر قرص غذا 12,000 تومان، میپذیرید، پذیرفتید، میشه قبول جوانه.
پذیرش
که
چه
اجباری نیست که خود دقیقه. پس اشکال ما به مرحوم آی صدر اینه، چرا آی صدر معنا نداره شما قرض رو زمان مقترض و زمان یدی بدونید، این زمان عقدیه، این ناشیست از توافق طرفین که خود شما پذیرفتید. گاهی توافق به این است که بیش از 1,000,000 تومان که من قرض میگیرم ضامن باشم، و این اشکال ندارد مگر در جایی که ربا حرام است. حالا اگر ربا بین والد و ولد بود، این هم اشکال ندارد به نظر من. شما این نشون میده زمان قهر زمان بلیت نیست، زمان به توافق است، زمان عقلی است و این زمان توافقی نباشد چرا ظالم باشن من به بیشتر از سبب نیست؟ چه بچی دارد؟ پس به نظر ما حقیقت قرض انشاء تملیک است، منتها صنف این انشاء انشاء تملیک از زمان است. بعد عرف در تمامیت قرض صحتاً بلکه صدق عرفی قرض هم عرف میگوید متقبل است به تحقق قرض. حالا مفهوم قرض این مثل مفهوم بیع سلم، چه که گفتن سمن را در مجلس ندید سلم صدق نمی کنه، اینجور گفتن. خب تا مقترض پول رو نگیره قبض صدق نمی کنه و عرفان در ارتکابش او قبض رو شرط صحت قرض می دونه. اما دیگه پس معلوم میشه که قرض توش انشاء تملیک معظمان نیست، حقیقت قرض به اون حیازت مقترض نسبت به مالکه برمی گردد و تا حیازت به اذن مالک و همراه با زمان. نه این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره. یعنی اگه قبض رو شرط میدونه، اما حتما باید ببینیم که حقیقت قبض متمرکز میشه بر این حیازت القرضه و حیازت و مال الغیر به ازنهی و از زمان. پس به نظر مثل عرفان تعریف اول اقرب است به ارتکاز عرفی. حالا این بحث کلی تطبیقش بر سپرده گذاری های بانکی که ما ادعا میکنیم قرضه، اما در مبنای آیه صد که خیلی واضحه که این پول هایی که بانک ها میگیرن و قرضه. چرا؟ برای که بانک پول میگیره از طرف به عنوان این که مال فلانیست و نزد من امانت است و من مالک این پول نشدم، به این عنوان پول نمیگیره. پولی که گرفت میزنه تو گاف صندوق به عنوان داراییه بانک حساب میکنه، دارایی بانک اینقدر، بدهکاری بانک به مردم اینقدر. و لذات حقوق کارمندانشو میده، به مردم وام میده با این پول، نرخ میخره برای بانک، تصرف مالکانه میکنه. ولذا که خود چه میگه بستانکار بدهکار اینجور میمیسن. یعنی این نشون میده که بانک وقتی این پول رو برمیداره حیازت میکنه این پول رو برای خودش و از زمان. خب خیلی روشنه با تعریف آی صدر که این اونچه رخ میده قرض، و با تعریف مرحوم ایرانی هم همینطور هبت العین و ایداء المالیه. خیلی روشنه کسی که میاد پول میزنه تو بان از خصوصیت این پول صرف نظر میکنه دیگه، خصوصیت این پول براش دیگه مهم نیست. و لذا اگر یه ساعت بعد برگرده نگه به پول نیاز دارم، بانک پول دیگری به اون بده، نمیده نه همین پول خودم رو میخوام، چون یک امضاء پدرم بود یا آن امضای پدر بود یا نبود پوی بگشتی تو من یه من نیم الان اونم یه من نیم بردار برو خصوصیت این رو میبخشه بده و مالیتش رو ایداع میکنه. خب بنابر مبنای اول هم همینه، بنابر مبنای اول که مبنای مشهور هست، ما معتقدیم در ارتکاز مردم این پول رو که به بانک داد دیگه این پول ملک خود این شخص نیست، ملک بانک هست. ولی اگر پول موجوده تو داخل صندوق بیاد بگه آقا من پول نمیخوام، من به من مسئولیتی ندارم نسبت به اینکه این پول تو پس بده. دفترچه تو بیاد نمیدون پس انداز نمیدون بهت میده. شخص این پول رو میخواد با آنچه تعهدی نداره. بعضی از مباحث میخوایم مانه تفصیل بشیم مردم گیز میشن. میگه آقا شما به بار قرض دادید، میگه من 8 گره 9 همه بیان به این بانگ از سمت که کذایی که به آبا آلاف و علوف رسیدن قرض بدن. بگی شما تمویل کردی این پول رو به بانک و از زمان میگنه نه عالم نیست، اما اون ریشه های ارتکاز عرف رو وقتی بررسی میکنه یعنی تمام خصوصیات قرض اینجا هست و لذا کشف میکنیم در ارتکازش انشاء هم کرده. اگر یه ملیون رو بذاره در اختیار این بانک، یه یک سارق مسلح بیاد این پول وردار، این آقا میگه به من ربطی نداره، من پول بده چند جارد شما پول دست گرفتی بسته‌بندی کردی فرض کنید گذاشتی جلو سارق مسلح پول وردش به من ربطی نداره و پول به من به شما. یا اگر برگرده این آقا بگه این پول ما میخوام، آقا میگه یعنی چه این پول تو میخوام، این میخوای دفترچه تو بیا به آبن نمیدین تو بداشتی یه نمیدین به حکومی. این غیر از تمویی که معظمان چیز دیگری نیست. و این که امام قدس سر رو احتمال دادن فرمودن یا سپرده به بانک قرض به بانک یا اذنه در اقتراض بانک هست، نه میتونه اذن در اقتراض باشه اما خلاف ارتکاز. حالا اگر بانک بگه من قصد قرض نکرده بودم، من پول گذاشتم فعلا جیر خودم و هنوز قرض از شما بر نداشتم، سارق مسلح آمد پول دزدید، مردم چی میگن؟ مردم آها پول گذاشتیم در اختیار من، به من چه ربطی داره به این پول رو دزدید؟ یه وقت از جیب من میدزده، یه وقت جلوی من رو میدزده، مسئولیتش با من. میگم من پول تحویل دادم، تحویل دادم دیگه به من ربطی نداره. پس این مسئول با اون کسی کارمند بان که پول تحمیل گرفت، یعنی بان تحمیل گرفت چون وکیل با وکیل از اون دیگه یعنی ملک بان شد. حالا ما در ارتکاز این همون قرض میدیم مرحول آی صدر فرمیده من حقیقت قرض رو براتون معنا کردم، این عملیات بانکی هم به نظر من قرضه، ولی اگر کسی بگه امکان داره در بانک داری بیان پسندازشون رو از قرض دادن خارج کنن، واقعا بخوان امانت بگذارن این پول رو در بانک، امکانش هست، ولی اون اهدافشون حفظ بشه ها، بانک بتونه تصرف کنه و اون ودیعه و سود به دست بیاره و بخشی از سود رو هم طبق موازین شرعی و عرفی به اون صاحب سپرده بده. و اگر این مال تلف شد، بان ضامن پول این سپرده‌گذار باشه. امانت و ودیعه با این خصوصیات، آن صد میگه که بله امکانش هست، از نظر فقهی امکانش هست که بیان در قانون بانکداری اسلامی بگن آقا ما برای اینکه از مشکلات قرض خلاص بشیم یک ودیعه بسپرید در بانک و این اهداف رو ما تعمیل میکنیم. خب یک هدف این که بانک تصرف کنند، بتواند در این مال تصرف کنند. دو، بانک مالک سود بشود. سه، بخشی از سود به سپرده گذار برگردد. چهار، بانک ضامن اصل پول مردم باشد. این چهار هدف: یک، بانک حق تصرف داشته باشد در این مال. دو، بانک سود ببرد از تصرفاتی که در این مال می کنند. سه، بخشی از سود را به سپرده گذار بتواند بدهد و سپرده گذار مستحق باشد بخشی از سود را. چهار، سرمایه سپرده گذار تضمین بشود. حالا بحث اینه که اگر این چهار هدف باشد، حالا بعضی مقام این سپرده گذار سودی نمیخواهد، خب قایم سود میخواهد، بحث ما کنیست. ایشون فرمودن بله امکانش هست که ودیعه باشد و این چهار هدف تأمین بشود. اما هدف اول چه اشکالی دارد؟ ودیعه همراه با اذن در تصرف که از آن تعبیر میکنن به ودیعه ناقصه در مقابل ودیعه تامه. ودیعه تامه یعنی این ودیعه ای که مستودع مالک اذن در تصرف ودیعه ندهد. ودیعه ناقصه این است که مستودع مالک اذن در تصرف ودیعه بدهد. چه اشکالی دارد؟ چرا تصرف مالکانه می فرمایید؟ تصرف در مال غیر. شما خوب دقت کنید، یک میلیون امانت می سپرید پیش من، میگم آقا امانت داری سخته، من حوصله‌اش رو ندارم. میگیم خب این میلیون امانت واجبه شما، ما راضییم که مصرفش هم بکنیم، البته نه از زمان. حالا میبینم خب بیان باشه، حالا یک کاریش میکنیم. من وقتی میرم جنس میخرم، یه میلیون شما رو به عنوان پول شما ادا میکنم بدهی خودم را و دون مالکیت خودم. تصرف مالکانه نیست، تصرف در مال غیر است. با پول شما بدهی خودم را میدهم، به شما اون دادید چه اشکالی دارم؟ اتفاقا خود دقت کنید، اتفاقا هم آی خوری در منهاج سالدین داره، هم آی سیستانی میگه تو چه بحثی؟ تو بحث نماز وحشت میگن پول نماز وحشت رو گرفتیم، یادت رفته نماز وحشت بخونیم. اینجا اومدن این مثلا مطرح کردن، گفتن آه اگه احراز کردی رضای مالک رو به تصرف در این مال بیز که نداد، یعنی احراز رضای باطنی رو کردی، بابا اونم در این حالی که پدرش مرحوم شده دنبال کار خیره، چون که طلبه ایدن و نماز وحشت یارتون رفت بخونید، صبح بلند شد ایوان پول گرفتیم نماز وحشت بخونیم، نماز صبح بخونیم خدا شد. خب چه بکنیم این پول؟ گفتن اگه احراز میکنی رضای مالک را میتونید تصرف کنید برای پول. چطور؟ اداء دین بکن، اداء دین بکن، نری با شخص این پول جنس بخرید که معامله شخصیه بشه. لا بیع الا فی ملک نمیشه، برو با ثمن کلی فزنه خرید بکن این مبلغ را به عنوان اداء دینت بده. در اداء دین شرط نیست که این پول ملک شما باشد، همون که مالک پول راضی است به رضای باطنی که شما ادا کنید دینتان را با اون پول، اشکال ندارد. پول مردمه، راضیش من تصرف کنم در اشکال نداره. پس هدف اول تأمین شد، ودیعه میگذارم در بانک، راضی هستم بلکه اظهار هم میکنم و اظهار میدم که شما با پول ما تصرف کنیم، اونتا تصرف غیر مالکانه مثل این مثالی که داریم ادا ادام بکن. بله خب اگر به ثمن شخصی بخوان خرید کنن، اون معناش اینه که اون بحث دیگه پیش میاد، اینه انشاءالله فردا دنبال کنیم که آیا میشود مالک از بدهد با پول من برید، با شخص پول من برید خرید کنید، که پول از من خرید از شما در مکاسم هم مطرحه. میگه که میره به والوا میگه با پول من یک نان به این آقا بدهید، پول از شماست، نان را این فقیر مالک میشود. این صحیح هست یا صحیح نیست انشاءالله فردا بحث میکنیم. بعضی گفتن این چه معاوضه شد، به وضع باید جایی بره که معاوض از اینجا میاد تبادل بشه، پول از زیب این آقا در میاد، پول میره به زیب یک آقای دیگر. حالا این انشاءالله فردا بررسی میکنیم، ولی یادم نیست به این مرحله. صاحب آنه که میگه چه اشکال داره، چه اشکال داره، این هم یک معاوضه هست، این هم یک بیعه که فرمایش بعیدی هم نیست. اگه این باشه که خوبه، صاحب سرمایه میگه پول از من عوض میدم، بری با شخص این پول برای خودت خرید کنی، این هم نباشه ادا دین که دیگه میشه کرد، با این میتونه دینش رو ادا کنه با این پول، و این هدف اول در بار تحمیل میشه. اما اگر بخواد قرض بده این پول به دیگران، مثل که با شخص این پول بخواد خرید کنه. خب این ارسال خدمتی که مشکل کار هست، این به از اشکالات مطلب هست که انشاءالله فردا بررسی میکنیم. فعلا مرحوم آقای صدر فرموده هیچ اشکال نداره که پول ودیعه باشه در بانک، قرض نیست، تا آخر هم قرض نیست، ما قرض دادن به بانک، بانک معزول است در تصرف در این مال و تصرفش هم به رحمی است که برای بانک سود دارد، این اشکالی ندارد. انشاءالله بحث راجع به بقیه اهداف و فرمایشات آیسان و صحت و سهمان انشاءالله در جلسه آینه دنبال میشه. والحمدلله رب العالمین.